ساعت 8:30 به وقت تهران است. از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستم. مسکو اعلام کرد جنگنده های بیشتری به سوریه می فرستد. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. عیسی سحرخیز تهدید کرد که در صورت برآورده نشدن خواستهایش از فردا یک شنبه اعتصاب غذا و دارو را بار دیگر آغاز خواهد کرد. یک مقام نظامی روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو بر شمار جنگنده‌های خود در حملات هوایی سوریه خواهد افزود. به نوشته یه روزنامه روسیه ایزوستیا، این مقام روسی که نامی از او برده نشده گفته است که تعدادی از هواپیماهای سوخو 24 و سوخو 34 روسیه به پایگاه حمیم در سوریه اعزام شدند. ارتش سوریه و متحدان آن با پشتیبانی هوایی روسیه از هفته گذشته عملیاتی زمینی را برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب آغاز کردند. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. مارک تونر روز جمعه تایید حکم نرگس محمدی را اقدامی خشن و غیر قابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست که مراقبت‌های لازم پزشکی را در اختیار خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر قرار دهد. نرگس محمدی از اردیبهشت ماه سال 1394 در زندان اوین به سر می‌برد. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید خانم محمدی در زندان دچار بیماری فلج عضلانی است و شرایط زندان برای او خطرناک است. عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواستهایش از روز یک شنبه دور تازه ای از اعتصاب غذا و دارو را آغاز خواهد کرد. این تصمیم عیسی سحرخیز همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ضرب و شتم احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی دیگر اعلام می‌شود که همکنون در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد. به گزارش وبسایت زیتون، آقای سحرخیز روز جمعه در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است که راهی جز اعتصاب غذا و دارو برایش نمانده است. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی در آبان ماه سال 94 بازداشت شدند. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز جمعه از جدیت پلیس در پیگیری آنچه که تأمین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب در کشور خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اشتری که در خطبه نماز جمعه تهران سخن می گفت از شورای عالی فضای مجازی خواست تا با آنچه او سوء استفاده از فضای مجازی خواند برخورد شود. فروردین ماه امسال حسین ساجدی رئیس پلیس تهران اعلام کرد که 7000 مأمور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس مأموریت دارند تا پلاک خودروهایی را که به گفته او اقدام به کشف حجاب در خودرو کنند از طریق ارسال پیامک گزارش دهند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات معاون صدر اعظم آلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ پیش شرطی را برای گسترش روابط با آلمان نمیپذیرد. زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان که قرار است روز یک شنبه به ایران سفر کند در گفتگو با هفته نامه اشپیگل گفته است که جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی میتواند با آلمان روابط عادی و دوستانه داشته باشد که موجودیت اسرائیل را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در قبال فلسطین تغییر ناپذیر خواند. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بخش عمده این شماره به گفتگو با بابک انبری، کارگردان جوان ایرانی تباری اختصاص دارد که فیلمش از طرف بریتانیا به آکادمی اسکار معرفی شده است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
هفته گذشته در ادامه معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017، انستیتو فیلم بریتانیا BFI فیلم زیر سایه ساخته بابک انوری، فیلمساز بریتانیایی ایرانی تبار را به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در این بخش معرفی کرد. این فیلم که به زبان فارسی ساخته شده، نخستین فیلم بلند سازنده جوانش محسوب می‌شود و نخستین بار زمستان سال گذشته در جشنواره معتبر ساندنس به نمایش درآمد. داستان فیلم در سال 1367 شمسی و در اوج جنگ ایران و عراق و موشکباران شهر تهران می‌گذرد و روایتی ترسناک از رابطه یک مادر و دختر خردسالش پس از اصابت یک موشک عمل نکرده به آپارتمانشان را بیان می‌کند. در غیاب پدر خانواده که به جبهه رفته است، ورود موشک به خانه ظاهراً راه را برای حضور موجودات ناشناخته‌ای باز می‌کند که رابطه مادر و دختر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این کوفتی که نیامده همینجور بیاد بالا سر ما.
مطمئنم خودش یه چیزایی آورده.
اینا بابان
هر جا بری میان دنبالت.
نرگس رشیدی، آوین منشادی و بابی نادری بازیگران اصلی فیلم زیر سایه هستند که به تهیه کنندگی کمپانی بریتانیایی ویگوام ساخته شده است. پس از معرفی فیلم به آکادمی اسکار با آقای انوری گفتگو کردم و نخست از سوابق او در کار فیلمسازی پرسیدم.
من از موقعی که خیلی کوچیک بودم عشق فیلم و فیلمسازی داشتم. از 10 سالگی اولین فیلم کوتاهمو تو ایران موقعی که 16 سالم بود ساختم که انیمیشن بود و بعدش اومدم لندن از سن 18-19 سالگی اومدم و دانشگاه وستمنستر درس خوندم تو مدرسه سینمایی دانشگاه وستمنستر و بعد تو صنعت فیلمسازی انگلیس کار کوچیک کردم تا اینکه رفتم MTV. یه 8 سال اونجا بودم به عنوان تدوینگر و موقعی که اونجا بودم یک برنامه شروع شد به نام MTV Live Music Session که ما هنرمندا و خواننده ها رو می آوردیم تو استودیو، ازشون فیلم می گرفتیم و بعد می رفتیم تدوین می کردیم که من یکی از کارگردانای اون برنامه هم بودم. بعد همون موقعی که MTV کار می کردم فیلم کوتاه هم می ساختم چون من عشق اصلیم فیلم روایی داستانی بود. یه فیلم کوتاهی که ساختم به عنوان 2x2 سال 2012 بعد از اینکه چند فستیوال رفت کاندید جایزه بفتا شد، همون راهو باز کرد که برای اولین فیلم بلندم که زیر سایه باشه بزن فارسی.
در ایران تجربه کار جدی فیلمسازی داشتین غیر از اون انیمیشنی که اشاره کردین؟ آیا مثلا در انجمن سینمای جوان یا به صورت انفرادی کار خاصی رو انجام داده بودین در حوزه فیلمسازی؟
نه، من همین یکی دو تا فیلم کوتاه ساختم تو ایران که همین انیمیشن مثلا رفت فستیوال سینمای جوان، هم موقعی که نوجوان بودم نمایش داده شد، ولی اونجوری که کار حرفه‌ای کنم تو ایران نه. من تمام فعالیت حرفه‌ایم تو انگلیس شروع شد در لندن.
چرا مضمون جنگ ایران و عراق رو انتخاب کردین که جنگ حضور قابل اشاره‌ای در فیلم داره؟
من خودم وسط جنگ دنیا اومدم و 5-6 سال اول زندگی و خاطراتی که داشتم از موشک بارون و بمبارون که آژیر بزن بود بود پایین چیزی زمین و خب این خاطرات کودکی همون که پس ذهنم بود و خب اون دهه 60 شمسی تو ایران خیلی فشارهای زیادی رو همه ملت بود، حالا روی سری کمتر روی سری خیلی بیشتر به خاطر جنگ و فضایی که بود و تغییراتی که تو مملکت داشت پیش میومد و همون خاطرات جنگ و اون درسا و اون چیزایی که داشتم پس ذهنم و حرفایی که با پدر مادرم میزدم در مورد اون دوران و باعث شد که فکر کنم که خب این موقعیت جالبیه برای یک فیلم در این ژانر وحشت و دلهوره آور. اینکه واقعا خب اون موقع خیلی همونطور که میگم دلهوره زیاد بود بین همه تماشاچی بین‌المللی متأسفانه زیاد راجع به اون بار از زمان در ایران نمیدونه. یعنی اصلا با اینکه جنگ ایران و عراق که طولانی ترین جنگای تاریخ قرن 20مه که زیاد ازش خبری نداره و خب همین هم برای من نکته جالبی بود که با ترفندهای از جان وحشت استفاده کنم که به تماشاچی بین‌المللی هم نشون بدم که در اون دوره در اون زمان چه گذشت.
همین مضمون مورد توجه تهیه کنندگان قرار گرفت؟
همین این براشون خیلی جذابیت داشت که با اینکه داستان فیلم یک داستان آشنایی با تم خیلی بین‌المللی، چون اگه آنالیز کنیم در اصل داستان راجع به رابطه یک مادر و بچه است که خب تمام دنیا یه چیزیه که همه باش میتونن ارتباط برقرار کنن، ولی موقعیتی که این داستان توش پیدا میشه براشون جالب بود، براشون چیز نوعی بود. جان وحشت هم خب این قضیه مادر از بچه بخواد مراقبت کنه قضیه که یک حالت گاتیک داره.
چطور به این گروه از بازیگران رسیدیم؟ میدونیم در سالهای اخیر افراد شناخته شده از میان سینماگران ایرانی از ایران خارج شدن و فعال هستند در عرصه بین‌المللی، اما به نسبت شما چهره‌های کمتر شناخته شده رو برای بازیگری انتخاب کردین؟
ما کلی ما تمام دنیا رو گشتیم که این بازیگر رو پیدا کنیم و واقعا بازیگران از همه جا میان، از همه مهاجرین هستن که توی انگلیس و آمریکا و فرانسه، ایتالیا، آلمان، از همه جا میان. و اولین نکته برام این بود که فارسی رو خوب حرف بزنن و اشتیاق داشته باشن، یعنی فیلمنامه براشون جذاب باشه. خب ما این گروه بازیگر رو پیدا کردیم که ارتباط برقرار کردن با کار و براشون جذاب بود، چون مثلا یکی دو نفر بودن که خوندن فیلمنامه رو، جان وحشت دوست نداشتن، گفتن ما نیستیم بخونه معروف، و من خیلی خوشحالم از انتخابمون، برای اینکه همه کاملا خیلی زحمت کشیدن چون بودجه کلونی هم نداشتیم.
و در اردن تونستین اون فضاهای شبیه تهران رو بازسازی کنی؟ یکی از مهمترین مشکلات فیلم‌های درباره ایران این بازسازی فضاهای داخل ایران هستش.
اردن به خصوص عمان خیلی منو یاد تهران، به خصوص تهران زمان قدیم، و خب من چون 18-19 سال تو ایران زندگی کردم، بزرگ شدم، به قول معروف میدونستم که دنبال چی میگردم و کلی رفرنس داشتم، عکس‌های مختلف از اون زمان، و تمام تلاشمو کردم که فضای دهه‌شصت ایران رو خیلی باورپذیر درست کنم. و تا حالا خدا رو شکر فیلم که تو فستیوال‌های مختلف نشون داده شده، ایرانیایی که اومدن دیدن تا حالا همه من گفتن که فضاش خیلی باورپذیره و خب منو خیلی خوشحال میکنه. حالا امیدوارم بقیه ایرانیایی هم که میبینن همچین نظری رو داشته باشن.
اتفاقات سینمای ایران رو دنبال میکنید فیلم ها رو و تحولاتش رو؟
تا اونجا که بتونم بله، به خصوص من الان یه چند وقت یه ذره دور افتادم، ولی خب تا اونجا که بتونم دنبال میکنم و میخونم و سعی میکنم دنبال کنم. بله.
امیدوار هستین به نمایش فیلم در ایران یا اینکه فیلم دیده بشه در ایران؟
فیلم که هر جوری بشه دیده خواهد شد، چون تماشاگر ایرانی انقدر مشتاق همیشه و انقدر طرفدار سینما که هر جور شده همه فیلم ها رو پیدا میکنن، ولی اینکه مثلا اکرام بشه فکر نکنم، نه من شاید یه حساسیتایی باشه، با اینکه به نظر من یه چیز توهین‌آمیزی تو فیلم نیست. من یه داستان خیلی صادقانه می‌خواستم بگم در مورد اون دوره زمان فشارهایی که روی همه بود به خاطر جنگ و هم اینجور چیزا.
چی شد که فیلم از طرف بریتانیا برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار معرفی شد؟
بریتانیا خیلی کم معرفی میکنه، اگرم معرفی میکنه بیشتر اوقات مثلا فیلمایی هن که به زبان ویلزی هن یا مثلا ایرلندی گیلیک هن. ما خیلی 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 خوشحالیم و افتخار میکنیم که بفتا و آکادمی بریتانیا فیلم ما رو انتخاب کرد برای بخش فیلمای غیر انگلیسی زبان. یه مهلتی داره همه فیلمایی که غیر انگلیسی زبانن که باید برن به بفتا ببینه و از بینشون انتخاب کنه، فکر کنم پخش کننده فیلم فرستاد به آکادمی و آکادمی قبولش کرد. اگه حالا نامزد بشیم که دیگه چه بهتر.
و رقیباتون رو فیلم‌ها رو دیدین؟ مثلا فیلم فروشنده آقای فرهادی رو دیدین؟
فروشنده رو هنوز ندیدم متاسفانه، نه، و خیلی مشتاقم که ببینم چون من خیلی خیلی کار آقای فرهادی رو دوست دارم.
سینمای ایران.
در شرایطی که روند موفقیت‌آمیز اکران فیلم فروشنده ساخته ای اصغر فرهادی با گذشت فروش این فیلم از مرز 9 میلیارد تومان ادامه دارد، از این هفته سه فیلم جدید نمایش خود را در گروه‌های مختلف سینمایی آغاز می‌کنند. یکی از آنها فیلم خشکسالی و دروغ است که نسخه سینمایی نمایش موفقی به همین نام نوشته محمد یعقوبی است. نسخه سینمایی را پدرام علیزاده به عنوان دومین فیلم بلند سینماییش ساخته و در آن محمد رضا گلزار، پگاه آهنگرانی، علی سرابی و آیدا کیخانی نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند. فیلم 4 اپیزودی هیهات و مستند داستانی کربلا جغرافیای یک تاریخ دو فیلم دیگری هستند که با مضامینی مرتبط با روزهای ابتدایی ماه محرم اکرانشان آغاز شده است.